ایران و به مدت 2 هفته اتفاق افتاد و به بازداشت بیش از 3000 تن و کشته شدن دست کم 25 تن در خیابان و مرگ حداقل 3 تن در بازداشتگاه‌های ایران انجامید.
علی خامنه‌ای میگوید در ایران آزادی وجود دارد. گزارش بوده از بنیامین صدر. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
امام خامنه‌ای فرمودند آزادی در جمهوری اسلامی تامین شده است. بله، ایشون درست فرمودند. منتها برای کیا؟ برای مثل سعید طوسی ها، سعید امامی ها و غیره و غیره که ملت ایران خوب واقفن. آقای خامنه‌ای، امروز اگر ایران این نفر رو نمی داشت، شما هم به اسلام همچین نمی چسبیدید.
خواستم به ولایت فقیه یادآور بشم که نکنه یادشون رفته این همه خون شهیدی که ریخته شد به خاطر حکومت اونها بوده، به خاطر اسلام بوده، نه اسلامی که ولایت فقیه داره رو اون پافشاری میکنه. اونها نه تنها تو طول این مدت از اشتباهات خودشون درس نگرفتن، بلکه مصرن رو اشتباهات خودشون و سرپوش میذارن رو اونها. این حکومت نهایتا تعلق داره به مردم. چه بهتر با صلح و با احترام به مردم بها بدید، وگرنه در آخر مجبورید.
با سلام و تبریک سال نو به کارکنان عزیز رادیو فردا. درباره سخنرانی خامنه‌ای در مشهد باور میکنم یا ایشان مشاعر خود را از دست داده یا به دروغ‌های همیشگی خود متوسل شده. باید از ایشان که ادعا میکند آزادی در ایران محقق شده پرسید این همه زندانی سیاسی، این همه سرکوب و کشتار، حتی به کشاورز بیپناه بابت حقابه خود مورد ضرب و شتم و حمله افرادی آتش به اختیار به فرمان شما نمایانگر چیست؟
آقای خامنه‌ای، در سخنرانی قبلت میگی آزادی خودش یه چارچوبی داره. اصلا باورم نمیشه راجب ایران داری صحبت میکنی. من نمیدونم چرا انقدر بی اطلاعی راجب کارایی که انجام میشه، یا بی خبری از چیزایی که میگذره در ایران، یا خبر داری و خودتو به اون راه میزنی. آخه برادر، چارچوب آزادی یکیش اخلاق، یکیش عدالت. تو چطور یک نفر که نخواد مسلمان بشه تو دارش میزنی، زندانیش میکنی، یک بهایی رو انقدر اذیتش میکنی که دیگه از زندگی سیر میشه؟ این شد آزادی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کسری موازنه بازرگانی ایالات متحده با چین در سال گذشته میلادی به بیش از 375 میلیارد دلار رسیده است. همین کسری تراز تجاری هولناکه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو با داشته است تا موازنه تجارت دو کشور رو غیر قابل تحمل بخونه. یکی از وعده‌های آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش کاهش این کسری موازنه تجاری بود، از طریق افزایش صادرات آمریکا به چین و سختگیری بر سر واردات کالاهای چینی، که از همان زمان کارشناسان اقتصادی این تلاش رو به جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ها تعبیر می‌کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
این جنگ برنده ندارد. این جمله صریح وزارت خارجه چین است در بیانیه‌اش در واکنش به آنچه جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ها بین ایالات متحده آمریکا و چین لقب گرفته است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بالا بردن تعرفه‌ها می‌تواند نبردهای بزرگ تجاری بین دو طرف را موجب شود که هر دو سوی این جنگ زیان خواهند دید. همزمان اتاق بازرگانی مشترک آمریکا و چین و همچنین بسیاری از اتحادیه‌های تجاری به دولت آمریکا هشدار دادند آغاز یک نبرد تجاری می‌تواند برای مصرف کنندگان آمریکایی و اقتصاد این کشور ضرر و زیان‌هایی به همراه داشته باشد. اما محدود کردن روابط تجاری آمریکا با چین، افزایش تعرفه‌ها و موانع بر سر ورود کالاهای چینی به آمریکا و همچنین بهبود کسری موازنه تجاری وعده‌هایی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزار انتخابات ریاست جمهوری خود بارها و بارها بر آن تاکید کرده بود. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، درباره بالا گرفتن این چالش‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور چین و آمریکا، ریشه آن را در وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ می‌داند.
در نظر بگیریم که آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی چین را به عنوان بزرگترین سارق جهان یا دزد جهان معرفی کرد که با توجه به همین کسری موازنه تجاری به نوعی محل‌های اشتغال، فرصت‌های شغلی در آمریکا از بین برده. ناقد اون پایین بودن ارزش پول چین بود که میگفت این باعث میشه که بتونه چین صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته باشه.
بر اساس امضای فرمانی از سوی دونالد ترامپ، از روز پنجشنبه تعرفه 25% برای واردات فولاد به آمریکا اعمال می‌شود. همچنین تعرفه واردات آلومینیوم به ایالات متحده نیز 10% تعیین شده است. صدور این فرمان و اجرای شدن آن با اعتراض و مخالفت چین و همچنین اتحادیه اروپا همراه شده است. در این حال، بنابر اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال وضع تحریم‌های علیه چین در زمینه سرقت مالکیت معنوی است. مقام‌های چینی پیش از این هشدار داده بودند در صورت قطعی شدن این تصمیم، آنها نیز مقابله به مثل خواهند کرد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که پکن نمی‌گذارد به حقوق قانونی و منافعش آسیب وارد شود و قطعاً با اتخاذ تدابیری از این حقوق دفاع خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پکن را متهم می‌کند که شرکت‌های آمریکایی را برای انتقال مالکیت معنوی خود به چین تحت فشار گذاشته و این موضوع را شرطی برای دسترسی آنها به بازارهای داخلی این کشور قرار داده است. آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، این تحریم‌ها می‌تواند شامل تعرفه‌هایی به ارزش بالغ بر 30 تا 60 میلیارد دلار شوند و سرمایه‌گذاری‌های چین در ایالات متحده را نیز با محدودیت‌هایی روبرو کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن آمریکا، درباره این چالش تجاری دو قول بزرگ اقتصادی جهان چنین میگوید.
از نظر اقتصادی واقعیت نیست که آقای ترامپ وعده داده بودند که این مسئله کسری تراز بازرگانی رو با چین حل کنند، برای اینکه ایشون گفتن که این باعث میشه که کسانی که در آمریکا کار میخوان نمیتونن کار پیدا کنن و این کارها به چین و دیگر کشورها منتقل میشه و این مسئله برای آقای ترامپ مهم، یعنی این پولی که از آمریکا به چین میره بالمعال برگرده به صورت سرمایه گذاری های بلند مدت و ایجاد کارکن در آمریکا.
اعمال تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا با انتقاد سازمان تجارت جهانی WTO نیز همراه شده که اعلام کرده آمریکا با نقض قوانین این سازمان به ماهیت عادلانه و منصفانه محیط تجاری بین المللی ضربه جدی زده است. بر اساس ارزیابی چینی ها، اعمال این تعرفه ها تا سال 2020، یعنی دو سال آینده، زیانی حدود 470 میلیارد دلار به اقتصاد جهان وارد خواهد ساخت. اما دولت آمریکا حتی اگر بتواند با وضع تعرفه های تجاری بالاتر مانع از ورود سهل کالاهای چینی به این کشور شود تا بتواند کسری موازنه تجاری خود را بهبود بخشد، باید در این حال بتواند فکری هم به حال تغییر ارزش یوان کند که گفته می شود مصنوعی پایین نگاه داشته شده. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، اما معتقد است برای این موضوع کاری و فکری نمیتوان کرد.
به طور کلی در رسم دنیای اقتصادی هم اینطور نیست که بشه کاری رو در این زمینه انجام داد. میشه یک فشاری گذاشت، اونها هم یک سری ممکنه شلنگ تختهی بندازن و بازی انجام بدن، ولی کاری از پیش نمیره. اون چه که مهمه اینیست که خود چینی‌ها متوجه بشن که برای اینکه زندگی بهتری برای مردمشون فراهم بشه از این بازی دست بردارن.
در حالی که روی کرده واشنگتن اعمال محدودیت بر سر راه تجارت با چین است، 6 ماه قبل شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در جریان کنگره سراسری حزب کمونیست تاکید کرد که اقتصاد این کشور را برای کشورها و شرکت‌های خارجی بیشتر از قبل باز خواهد کرد.
گزارش بود از آرش حسنیا. و اما داریوش شایگان از فیلسوفان نامدار ایرانی صبح دوم فروردین ماه درگذشت. او از ابتدای بهمن در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی، یکی از شخصیت‌هایی است که داریوش شایگان را از کودکی می‌شناخته و یک گفتگوی طولانی هم درباره آثار شایگان با او انجام داده که با عنوان زیر آسمان‌های جهان با ترجمه نازی عظیمه منتشر شده. سمیرا قرائی درباره میراث فکری داریوش شایگان با رامین جهانبگلو گفتگویی کرده که متن کاملش در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. سمیرا قرائی در سوال اول از میراث فکری شایگان و ابزار مخاطب برای ورود به جهان فکری او پرسیده است. رامین جهانبگلو:
من فکر میکنم که برای فهم آثار داروشارگان احتیاج برای فهم زندگیش هم هست، برای اینکه او خودش به درستی میگه که فکرش ایستا نبوده و مرتبا در تحول بوده و حتی در دوره آخر زندگیش هم اعتقاد داره که احمق ها کسایی هستن که تغییر نمی کنن و خودش مرتبا میگه که من در تغییر بودم و در تحول بودم. بنابراین این تحول باید حتما ما در نظر بگیریم. خود داروش شایگان اشاره میکنه به مسئله اپیستمولوژی و مسئله معرفت شناسی که در هر کدوم از آثارش هست و اینکه از یک اپیستمه به یک اپیستمه دیگه میره و سعی میکنه که در مورد طریقه فکر کردن حالا چه ایرانی ها چه غربی ها بپردازه. ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه آثارش از دهه 1340 تا دهه 1390، یعنی تقریبا 50 سال میتونیم بگیم که کار فکری و علمی و تحقیقاتی داشته، خیلی تفاوت ها هست. یعنی شما میبینید که دهه 40 مسئله که شایگان با کتاب خاطره ازلی، بوتهای ذهنی و خاطره ازلی و آسیا در برابر غرب و ادیان و مکاتب فلسفی هند، این سه کتاب مهم شروع میکنه، درش خب مسئله هویت شرقی مطرحه، مسئله ادیان شرقی مطرحه، مسئله فقدان معنویت در جامعه بشری مطرحه و تأثیراتی که خب در همون دوره از علامه طباطبایی میگیره، از سید جلال آشتیانی میگیره، نزدیکیش با سید حسین نصر است و طبیعتاً شخصیت هانی کوربان که استاد راهنماش بوده برای تزش و برات یکی از دوستان بسیار نزدیکی است، کسی که خیلی تحت تاثیرش قرار داده و این دوره دوره ای است که با آثار هایدگر آشنا میشه، به جلسات فردیدیه منظر خود ما میاد، جلسات فردیدی که پدر من میذاشته و این دوره رو وقتی میبینیم و مقایسه می با دوره بعد میبینیم که شکاف های خیلی اساسی هست.
آقای جانبگلو، داروش شایگان یک روشنفکر بینابینی بودند و ایران کشور زادگاهشون رو هم رابطی بین جهان غرب و شبه قاره هند میدونستند. این ایرانی که آقای شایگان مدام و با مهارت تمام ازش صحبت میکنه چه مفهومیه؟
این دنیای ایرانی که داروش شایگان در آثارش ازش صحبت میکنه روح ایران هست. آن چیزی که او بهش میگه روح ایرانی، روح ایران، اشارش الزاماً به سیاست ایران یا اقتصاد ایران یا اینکه تغییرات اجتماعی ایران نیست. میدونین شایگان ما نمیتونیم به عنوان یک فیلسوف سیاسی باش برخورد بکنیم. این جنبه در فلسفهش خیلی کم دیده میشه، به جز در کتاب انقلاب مذهبی چیست، اکثر آثارش خیلی به سیاست نمیپردازن، بیشتر مسئلهشون فرهنگه و میتونم بگم روح و نفس فرهنگ‌ها یا مردمان هستش، حالا چه هند چه ژاپن چه ایران. و شایگان در واقع به ویژه از طریق تأثیراتی که از علامه طباطبایی و کوربن گرفته و تحقیقاتی که خودش انجام داده در مورد فرهنگ ایران، اساساً در مورد روح ایرانی صحبت میکنه و جهان ایرانی، جهان ایرانی هستش که یک جهان هم آسیایی هستش، هم در چهارراه تمدن‌ها هستش و این تأثیرات رو گرفته. و این تأثیرات از نظر شایگان تأثیراتی هست که چون باید ما توجه کنیم که خود شایگان هم یک انسان چندگانه است، روح ایرانی چندگانه داره. چرا؟ به خاطر اینکه مادرش گرجی است، پدرش آذربایجانی است، در بچگی در یک خانه داره بزرگ میشه که به چند زبان دارن صحبت میکنن، در هم فارسی، هم ترکی آذری، هم گرجی، هم فرانسه. بنابراین ما با یک فردی طرف هستیم که هویت چندگانه داره و او از ابتدای امر این هویت چندگانه که بخشی از روح ایرانیش رو تشکیل میداده براش مهم بوده. بنابراین در کارش، در آثارش هم ما این مسئله رو میبینیم که ایرانی که او دوست داره یک ایرانی است که در تبادل و تعامل با قومیت ها و فرهنگ های مختلف هست. یعنی در ضمن این که یک ایران واحدی هست، ایرانی هستش که درش ایران گفتگویی هست، من اینطوری بگم. و این امر گفتگویی من فکر میکنم که روح ایرانی رو برای شایگان به نوعی تعیین میکرده و تعبیر میکرده، این براش در خود کار فکری شایگان و فرهنگی شایگان هم خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه، و اینکه شایگان مرتبا داره از سطوح آگاهی مختلف صحبت میکنه. عنوان کتاباش اگه نگاه کنین، هویت دورگه، هویت چلتکه، عبارتی که به کار میبره میگه که ما اگه بخوایم هم حافظ رو بخونیم هم فیلسوفی مثل کانت یا هگل رو بخونیم، ما باید کلید هامون رو عوض بکنیم، هیچ شا کلیدی هم نداریم. باز اینجا شما کاملا با یه متفکری سرکار دارید که دقیقا چند بودی است و میتونه که خودشو از یک هستی شناسی وارد یه هستی شناسی دیگه بکنه، چون قابلیتشو از نظر معرفتی داره.
آقای جانبگلو، به کتاب نگاه شکسته بپردازیم. این کتاب در کنار کتاب انقلاب مذهبی چیست از شخصی ترین آثار آقای شایگانه. آقای شایگان در این کتاب بحث اسکیزوفرنی فرهنگی رو مطرح میکنه و میگه که روشنفکر ایرانی عامل فعال عقب موندگیه و تحت تاثیر عواطف و تعهداتیه که او رو به هیچ جایی نمیبره، و کسانی از روشنفکران ایرانی که جسارت اعتراف اشتباهات خودشون رو دارند بسیار اندکن. به آقای شایگان بابت این کتاب که البته به فارسی ترجمه نشده و اصلش هم به فرانسه است تا حدودی حمله شده، چرا؟
من کاملا میفهمم که چرا این عکس العمل در مقابل گفته های شایگان است. خاطر این که خب شایگان انگوش رو چند تا مورد اساسی میذاره. یکی این که روشنفکران ایرانی غرب و درست متوجه نشدن و نخوندن، اینو مرتبا تکرار میکنه، و این که با دنیای غرب به صورت معرفتی ما کماکان ناآشنا هستیم، و در واقع اون چینی بنزنی ایدولوژیکی که انجام شده در قبل از انقلاب در دهه 1340 و ساعت بگیم 1350، اون خب موجب شده که ما بیشتر به طرف یک ایدولوژی بریم تا اینکه بهتر بتونیم که مفاهیمی که از غرب اومده رو درک کنیم. بنابراین شایگان مسئله اصلیش اینیست که ما باید بریم مدرنیته غربی رو مرتبه بفهمیم و اونو درونی بکنیم، و هم غرب زدگی و هم بیگانگی از غرب هر دو ما رو فلج ذهنی میکنه. خب این موضوع خیلی اساسیش که او داره بهش اشاره میکنه. و دوم اینکه خب متفکرهایی که میگه ما باشون کار میکنیم که در ایران معروف میشن مثل هایدگر مثلا، او میگه که اینها برای ایران سم هستن، چون که ما درست باز فهم درستی از این افراد نداشتیم و اونجوری که آمدیم و استفادهشون کردیم نتونستیم که درست بفهمیمشون، و شاید هم بهتر بود که از پیدایش فلسفه شروع میکردیم و همتون میامدیم بالا تا اینکه به نتایج برسیم. و بالاخره موضوعی که مطرح هست برای شایگان اینیست که مدرنیته فقط عقل ابزاری نیست، مدرنیته فقط مسئله تکنولوژی نیست، مسئله رشد نیست، بلکه جامعه مدنی و دموکراسی است، مسئله تفکیک سقوبا است، مسئله لیبرالیسم فکری و سیاسی هستش. خب طبیعتاً اینها نکاتی هستش که به نظر او ما باید بریم و دو مرتبه بهش توجه بکنیم و قواعد بازی رو یاد بگیریم اگه می‌خوایم که با این مدرنیته بتونیم وارد گفتگو بشیم.
آقای جانبگلو، برداشت من از صحبت‌های شما به عنوان یکی از نزدیکان آقای شایگان، مخاطبان آقای شایگان، اینه که نمیتونیم یک هویت برساخته آقای شایگان رو به عنوان تأثیرگذارترین هویت انتخاب کنیم. مثلا شایگان راه انداز نشر فرزانه روز، یا اون شایگانی که به روشن فکر ایرانی حمله میکنه، یا اون شایگانی که نسبت به شعر ایرانی، هویت ایرانی حساسیت داره. شما نمیتونید دست رو یکی از این هویت ها بگذارید و بگید که این تأثیرگذارترینه، درسته؟
نه، انتخاب کردن مشکله، ولی میتونیم نگاه درستی صحیح نسبت به شایگان داشته باشیم. نگاه صحیحی نیست که چندگانگی بخشی از شخصیت داریوش شایگان هستش. شایگان فقط تحصیلات حوزوی نداره، کسی که با علامه طباطبایی نشست و برخاست میکنه میره و دکتراشو با کوربن، با هانری کوربن کار میکنه. یعنی وقتی میخواد نگاهی به فرهنگ اسلام هم داشته باشه یا به فرهنگ شیعه، از دیدگاه کوربن برمیگرده و نگاه میکنه، چون میدونه که اون نگاه هم نگاه مهمی است. دقیقاً میخواد که نگاهش نگاه شکسته نباشه حتی نسبت به فرهنگ ایران. من نمیتونم انگوش فقط روی یک چیز بذارم در آثار شایگان، چون نیست که مرتبا تغییر کرده. کسی هستش که خب بگم این سفر طولانی که خودش انجام داده، این سفر فکری روحی رو که انجام داده، خواننده‌ش هم باید این سفر رو با او انجام بده برای اینکه بهتر درکش کنه.
توضیحات رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده، رو میشنیدید درباره داریوش شایگان، فیلسوف شهیر ایرانی که صبح دوم فروردین ماه در سن 83 سالگی در تهران درگذشت. و با برنامه هفتگی تابو این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در حوزه های علمی ایران چه می گذرد؟ آنچه در این حوزه ها تدریس و مطالعه می شود، درس های مختلف فقهی و حقوقی که برگزار می شود و طلبه هایی که با دریافت شهریه سر این کلاس ها حاضر می شوند، در نهایت چه هدفی دارند و به چه کار می آیند؟ آیا آنچه با صرف بودجه های کلان در حوزه های علمی تحصیل می شود؟ میتواند علم باشد؟ رابطه میان علم در مفهوم دانش و آنچه در حوزه های علمیه میگذرد چیست؟ دانشمندان علم و یافته های علمی را پاسخگوی بسیاری از نیازها و پرسش های بشر در طول عمر نچندان طولانی علم میدانند. آنها میگویند علم تلاش کرده پیچیدگی های جهان هستی را هرچه بیشتر برای انسان توضیح دهد، اما دین به گفته آنها بر این پیچیدگی ها افزوده. مدافعان دین البته حوزه های دینی از جمله در حوزه های علمی را علم می دانند و از دستاورد های نهادها به عنوان دستاورد های علمی دفاع می کنند. در تابعه این هفته دکتر تقی اسدی کیمیایی، فوق تخصص طب تشخیص الکترونیک، و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، پژوهشگر فلسفه و علوم اسلامی، در دو سوی بحث ایستادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. این هفته رو با حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی مهمان این هفته برنامه‌مون آغاز می‌کنیم. آقای مهاجرانی، بد نیست برای شروع این بحث نگاه بکنیم ببینیم که آنچه در حوزه‌های علمیه می‌گذره از چه جنبه‌هایی از نظر شما علم هست و تا چه حد می‌تونیم که تعریف بکنیم آنچه رو که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه و آموزش داده میشه و فرا گرفته میشه به عنوان علم.
کلمه علم در زبان فارسی معنای دانستن و مطلق آگاهیه. این کلمه در کاربردش با انگلیسی چون تفاوت داره، یه مقدار اینجا خلط مبحث شده. ما باید ببینیم اولا منظورمون از علم چیه. اونجا که علم به معنای مطلق آگاهی و دانش به کار میبره، نه تنها حوزه های علمیه، بلکه اون چه که حوزه های علمیه افتخار دارن که از اون سرچشمه آب بخورن، یعنی خود وحی الهی پرچمدار بزرگ علمه. در آیات بسیاری از آیات قرآنی، اونطور که به روایت تاریخی هست، اولین سوره که در قرآن نازل شد، سوره علق، با کلمه اقرا شروع میشه. در اینجا چند بار کلمه علم به کار برده شده که خداوند تعلیم با علم کرده. باز در یکی از آیات بسیار مهم قرآن راجع به بزرگترین حقیقت هستی که یکتایی خداوند متعال باشه، فرمود شهادت داده، گواهی داده خدا که نیست خدای جز الله و ملائکه و صاحبان علم. باز در جای دیگه از آیات قرآن میفرماید خداوند ترفیع درجه میده کسانی رو که ایمان آوردن و صاحب علم شدن. و به عنوان یک دعا در قرآن ما مأمور هستیم که بگیم رب زدنی علما، خدای علم من رو زیاد کن. و اصلا جنگ پیامبران و مردان الهی با جهل جامعه بوده. جهل هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. بنابراین در مفهوم کلی علم که دانستن باشه. حوزه های علمی مفتخرم که پرچمدار این علم بودن. تا یک مقطعی علم به طور کلی به فلسفه گفته میشه و فلسفه هم شامل علومی دیگه هم میشده، مثل ریاضیات و هیئت و نجوم و اینا، که در بین دانشمندان اسلامی دانشمندانی بودن مثل شیخ بهایی، ابن سینا، که جامع این موارد بودن. بعد از این که از در قرن 17 اروپا این قسمت از فلسفه به طور کلی و اندیشه کلی جدا شد، به عنوان نچرال ساینس و نچرال فلسفی خونده شد، اونجاست که ما برمیخوریم به این شاخه شدن علم که در انگلیسی تعبیر ساده تری داره به عنوان نالج به طور کلی و امپریکال ساینس. این به معنایی نیست که شاخه های دیگه از علم علم نیست. خود علم هم چنین ادعایی نداره که بگه من مزیتی دارم، مثلا فرض کنید به حقوق، یا فرض کنید که جامعه شناسی. کل امپیریکال ساینس در مرحله فوق تخصصی که در این مرحلهش بخوایم بگیم که امثال ماکس پلانک و اینشتاین اینها نمودار این مرحلهش هستن، در اون مرحله خط تمایز بین مذهب، فلسفه و ساینس از بین میره.
آقای کیمیایی، آقای مهاجرانی گفتن در یک جایی از بحث که واژه علم اصلا در فارسی با اون چیزی که در انگلیسی مراد می شود تفاوت دارد، استدلالشون رو شنیدید. من فکر می کنم بد نیست که شما هم تعریفی از علم بدید و با توجه به تخصصتون اساسا این رو به شنوندگان ما بگید که در این بحث آیا می تونیم بگیم که علم و دین چه تفاوتی با هم دارن، اصلا از نظر فرایندهای مغزی و محل در واقع درک ما در مغز و سیستم مغزیمون از این دو پدیده.
ببینید، واژه علم همونجور که ازش واضحه در واقع ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات. حالا علم با استفاده از جمع آوری نظاممند اطلاعات فیزیکیه، من اصرار میکنم فیزیکی موجود در گوشه و کنار کره زمین و جهان مشهود و مطالعهشون در داخل و خارج از آزمایشگاه، بدون در نظر گرفتن نظر شخصی یا باور دانشمند یا حد و مرز جغرافیایی، یک ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات پدیده‌های طبیعی که به طریقی توسط انسان‌ها حس میشن. آلمان در قبول کردن یافته‌هاشون به دیگران هیچ اصراری نداشته. علم و روش علمی محصول فرایندهای قشر جلو پیشانی نیمکره چپ مغزه، نیمکره‌ای که درگیر توالی زمانبندی شده اموره. علم با وجود جوانیش تعداد بیشماری از نامعلومات رو معلوم کرده و دست داشتن دنیای متافیزیکی در اونا رو رد کرده. حالا برگردیم به دین. دین چی هست؟ دین یه مجموعه ای از باورها به نامعلومات ساخته شده از هان انسان هاست که از دوران جهالت و بیخبری آنها در مورد عالم طبیعت به نسل‌های بعدی منتقل شده. ابزار دین باور است و باور ذهنیتی است که طی آن شخص باورمند موضوع باوری را بدون هیچ دلیل منطقی، عقلانی و یا علمی حقیقت یا واقعیت قبول کرده و به خودش اجازه شک و تردید در صحت آن نمیده و اولیا دینی هم شکاکان یا رد کنندگان باورها را مستحق مجازاتهای دنیوی و اخروی دانسته و اجازه زیر سوال بردن هیچ یک از باورها را نمیدهند. موضوعات اصول دین مانند وجود یا الزام وجود خدا، نبوت و معاد و در مذهب شیعه عدل و امامت هیچ کدام نه تنها قابل اثبات نیستند، بلکه طی تاریخ اولیاء دین این موضوعات رو اونچنان پیچیده و لایه لایه کردند که عوام قبول کردند که هیچ راه مستقیمی برای فهم اونا نداشته و باید به این اولیاء متوسل بشن. محل فرایند باورهای دینی در سیستم لیمبیک طرف راست مغزه که محل احساسات خامی از قبیل ترس از مرگ، دنیای بعد از مرگ، عوامل تهدید کننده اگزیستانسیالیستی وجود انسان‌ها و مسائل احساسی غیر قابل حله. لذا دین و علم دورترین حیطه‌های تفکرات و توجیهات انسان‌ها برای امور هستند و فلسفه بینابین اینا قرار گرفته. به این جهت هستش که دین فاقد عقلانیت هستش و علم هم فاقد هر گونه دین هستش.
بسیار خوب، ما برمیگردیم به آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی، آقای دکتر کیمیایی اسدی سطح مشترکی بین علم و دین نمیبینند و چند تا موضوع مطرح کردن که فکر میکنم که ما بعد الان بهش بپردازیم. یکی مسئله شک و تردید در باورها و بعد اینکه قابل اثبات بودن گزاره‌ها و نظریات علمی، و بعد اینکه نکته‌ای که گفتن اینکه عالمان به گفته ایشون اصرار ندارند بر اینکه علمشون پذیرفته بشه، اما آنچه در حوزه‌های علمی اتفاق میفته احتمالاً نگاهشون این هست که خب با توجه به توضیحاتی که دادن اصرار هست بر پذیرشش به عنوان باور در میان مردم. شما چه نکته‌ای میتونین اضافه بکنین یا چه پاسخی ممکنه بخواید بهشون بدین؟
بله، اینجا خلط مبحث شده در مسئله عقلانیت. اون چه که ادیان بهش دعوت میکنن و دین اسلام بهش دعوت میکنه عقلانیت، و در واقع بزرگترین خرافه اینه که انسان فقط دیدش در سطح مادی محدود بشه، و دانشمندان بزرگ هم اصلا چنین ادعایی نداشتند که علم متافیزیک رو رد کنه. اصلا متافیزیک خارج از حوزه علمه، بنابراین هیچ وقت مذهب و وسیله علم نمیتونه رد بشه. بلکه داده های علمی همیشه مؤید مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی مذهب میگه دنیا یک نظمی داره و این نظم با حادثه به وجود نیومده. اصلا کل دیسیپلین علم روی مسئله علیت میچرخه.
آقای مهاجرانی، من عذرخواهی میکنم، متوجه نکته شما هستم ولی پاسخ سوال منو ندادین، و اون اینکه نکته ای که آقای کیمیایی مطرح کردن از جمله این بود که عالمان اصرار ندارن برای اینکه علمشون پذیرفته بشه، یا اینکه علم به هر حال گزینه هایی هست که میشه اثبات بشه یا نشه. در علومی که در حوزه علمیه تدریس میشه آیا این وجود داره؟
این سوال خیلی سوال گمراه کننده به معنای اصرار نداره. اولا خیلی از دانشمندا اصرار داشتن، مثلا گالیله تا اونجا اصرار داشت که حتی حاضر شد که شکنجه هم قبول بکنه در انگیزیسیون کلیسا. بنابراین آدمان هم اصرار دارن که حرفشون قبول بشه. منتها انسان تنها یک مجموعه مادی نیست. مثلا چیزی که اصلا در تکست بوک های علم هم نوشتن، علم مثلا قضاوت ارزشی نداره. علم به شما نمیگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید، ولی معلومیشی نیست که اون که میگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید اون علم نیست. اگر اینطوری باشه تمام دپارتمان های حقوق در دانشگاه هاروارد، UCLA، کمبریج، آکسفورد، قم، اینا باید تعطیل بشن، چون اونا اونجا میگن بایدها و نبایدها. انسان فقط حرکت مولکول اتم نیست، یک چیزی هست که تصویر نمیتونه اونه نشون بده. بنابراین اون برداشت مکانیکیه که یکی از دوکمای علمه که فکر میکنه همه چی مکانیستیه و ثابت نشده.
بله آقای کیمی، خواهش میکنم به خصوص در مورد مسئله بایدها و نبایدها که آقای مهاجرانی مطرح کردن توضیحی بدین، چون اتفاقا نکته مهمی هست که ایشون میگن، و اینکه به حال علم هم یه جاهایی ممکنه باید و نباید داشته باشه. در این مورد لطفا بفرمایید اگه نکته دیگه
که دارید. چند تا نکته رو فرمودن، من جواب بدم. علم به هیچ عنوان از عقل ناقص انسان استفاده نمیکنه. عقل و منطق ابزار فلسفه بوده. شما هیچ کدوم از باورهای دینی رو هم نمیتونین با عقل و منطق جواب بدین. هیچ کدومشون، نه وجود خدا رو، نه وحی و نه معاد و نه قیامت. و موضوع دومی که گالیله اصرار نداشت به هیچ عنوان، و حتی حاضر شد برای که همین مذهبیون زجرش ندن و نکشنش، حاضر شد که از حرفش برگرده. براش دکون بازاری نبود که بخواد ازش دفاع کنه. یه موضوع دیگه این هستش که هر یافته علمی وجود خدا رو یا دخالت رو در روی کره زمین کمرنگتر کرده. من براتون یه مثال میزنم تا اونو در نظر بگیرین. قرنها تو تمام کتابای دینی هستش که بلایی که خدا برای بشر میفرستاده، تا اینکه معلوم شد که این یه باکتری هست که بین موش و کک موش مشترکه، و هر وقت این باکتری موتاسیون پیدا میکنه و موشا رو میکشه، کک ها برای خون خوردن میان سراغ آدم ها و تا اون منتشر میشه بدون اینکه دخالتی از کار خدا در بین باشه. اینکه ای کسانی که معتقد به خدا نیستن عقل ندارن، این درست برمیگرده به دیندارا خودشون که دیندارا هستن که عقل ندارن. اما در مورد بایدا، همین الان از گفته های ایشون هم پیداست که فرض بر این گرفت که من به خدا اعتقاد ندارم و منو محکوم به بیعقلی کرد. حالا اگه من تو ایران بودم و همین حرفو میزدم مطمئنن به عنوان مرتد منو اعدام میکردن.
آقای مهاجرانی، من میخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم. یکی از مسائل مهمی که درباره علم در نظر گرفته میشه و مطرح هست، قابلیت حالا از یک سو اثبات پذیری و از یک سو ابطال پذیری نظریه های علمی است. یعنی نظریه های علمی هم شاید از این نظر نظریه های بازی هستند که میتونن ابطال بشن و آماده هستند که ابطال بشن و به چالش کشیده بشن و نظریه جدیدی بیاد. این ویژگی تا چه حد در به طور خاص علمی که در حوزه های علمی به رسمیت علمی که در حوزه های علمی وجود داره به رسمیت شناخته میشه، اجازه ظهور و بروز دارن؟
اینجا گفته شد که عالمان از منطق و فلسفه استفاده نمی کنن. واقعا این حرف رو من فکر نمی کنم کسی که در یک حوزه علمی قدم بذاره اصلا چنین حرفی بتونه بذاره. اصلا باور نمی کردم، اگر توی روزنامه هم بخونم اینه باور نمی کنم که کسی بتونه چنین حرفی بزنه. راجب مطلبی که فرمودید، اون فالسیفایبلیتی که ابطال پذیریه که کارل پوپر اینه در مقابل وریفیکیشن و اثبات پذیری یک محکیه، اینم یک نظریه که پیشنهاد شده، عده طرفدارشن عده ردش میکنن. و راجب مسائل دیگه من خیلی تعجب میکنم در یه بحث علمی چیزا در صحبت بشه.
من در حقیقت آقای مهاجرانی ممکنه که از شما خواهش کنم به این بخش از پرسش من شاید بخواید توجه کنین که چقدر فرصت برای گرایش های مختلف علمی و فکری وجود داره، چقدر رسمیت شناخته میشه در علمی که در حوزه های علمی ما ازش صحبت میکنیم و شما معتقد هستید که علم هست، چقدر رویه های متفاوت و مختلف فکری رو اون وقت به رسمیت میشناسه و حاضره که مثلا
بسیار عالی. ما برداشت هامون ممکنه از اسلام غلط باشه. شما قرآن بخونید چقدر کلمه عقل به کار بوده شده، مگر در دنیای غرب اقامه حدود نمیشه؟ بفرمایید برم که الان آقای دکتر اگر برن در دانشگاه و یکی از ابزار لابراتوارشون رو بردارن بیار بیرون، ایشون تنبیه نمی کنن؟ چرا تنبیه می کنن؟ بنابراین اینا یه مسائلیه که در دو جنبه مذهب و غیر مذهب وجود داره. بسیاری از بیچارگی هایی که سر مردم مذهبی اومده علتش عدم برداشت صحیح از مذهب بوده و پیامبران برای این اومدن که نگرش غلط مذهبی رو عوض بکنن.
آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی صحبت میکنن از دوگمهای علم.
من گفتم که در علم از عقلانیت و منطق آدم استفاده نمیشه، ولی علم خودش منطق جداگانه داره و کاملا با منطقی که در طرف راست مغز هستش فرق داره. مثلا وقتی که تعیین شد که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، احتیاج به هیچ گونه منطقی نبود. یا همون مسئله که زدم در راجب طاعون یا تمام یافته های علمی دیگه، احتیاج دیگه به عقلانیت آدم نبوده. دین کاملا به دور از عقلانیت، حتی عقلانیت ناقص انسان ها هستش.
آقای کیمیایی، من برای اینکه بحثمون رو تکرار نکنیم، آقای کیمیایی میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در ایران، حالا به رغم آنچه که شما میفرمایین ارتباطی نمیبینین بین علم در حوزه های علمیه و علم آکادمیک یا دانشگاهی، تلاش زیادی شده که بین حوزه و دانشگاه رابطه برقرار بشه. این چه جور و چه جنس رابطه‌ای میتونه باشه؟
ببینید، ذهنیت دینی با ذهنیت علمی متضاد هستش، جمع ازداد هستن. به این جهت هستش که 40 سال سعی کردن که حوزه رو با دانشگاه مخلوط کنن، هیچ اثری نداشته و آسیب شدیدی به علم زدن. به این جهت مثلا آقای خامنه‌ای مرتب میاد میگه که علم اجتماعی یا سوسیولوژی اسلامی رو بیارین. هیچ گونه علم دینی وجود نداره. تنها چیزی که علم در طول تاریخ آورده اخلاقیات بوده یا مورالیتی، که مورالیتیش هم دیگه زمانش گذشته، کاربرد دیگه نداره. به این جهت سعی میکنن که دین رو وارد دانشگاه کنن یا دانشگاه رو وارد حوزه کنن، کاملا بیفایده است و به هر دو طرف آسیب میرسونه. این کار بی حاصلیه و حیف از مصرف پول برای این کار است.
آقای مهاجرانی، آقای کیمیایی، اینطور که صحبت کردن اساساً بی ثمر میدونن کل تمام این سالها رو. من میخوام بدونم که آیا شما میتونید به شنوندگان ما به طور مشخص بفرمایید که این چه دستاوردی در نهایت داره و میتونه که به چه مسائلی در جامعه یا در حل چه مشکلاتی کمک بکنه؟
من خیلی جواب ملموس میدم که برای همه قابل فهم باشه. شما برید از دانشگاه هاروارد بپرسید دپارتمان حقوقشون چیکار میکنه، آیا این بیخوده؟ دپارتمان تاریخشون چیکار میکنه؟ مطمئنم که رئیس دانشگاه هاروارد خیلی احساس توهین میکنه اگه کسی بهش چنین حرفی بزنه. در حوزه‌های علمی هم همینطور. کی میگه بی ثمره؟ اینا دارن روی اخلاق کار میکنن، روی علم به معنای کلی کار میکنن، روی بایدها و نبایدها کار میکنن. هدف اسلام انسان درست کردنه. امثال آقای دکتر از نه تنها از علم به معنای فوق تخصصی، من معذرت میخوام اینو باید بگم، واقعیت دور هستن در سطح اینشتاین، بلکه از اون برداشت کلی دینی هم دور هستن. هدف و حوزه ها اولا و به ذات باید انسان تربیت کنن، انسانی که نمونه باشه. خیلی
من آقای مهاجرانی ببخشین عذرخواهی میکنم که صحبتتون قطع میکنم، ممکنه اینجا این سوال رو هم از شما بپرسم که خب در پاسخ به سوال من اشاره کردید مثلا به اینکه دپارتمان حقوق هاروارد، آیا این مقایسه نیست که مثلا باید با دپارتمان حقوق دانشگاه تهران بکنیم؟ یعنی میخوام ببینم چه فرقی بین دانشگاه میبینید، نهادهای آکادمیک میبینید و حوزه های علمیه؟
زمین تا آسمان دارم با هم.
کلا نظام حوزوی نمیخوام بگیم یه نظام مقدسیه که الان هر کس اونجا هست انسان برتره، نه، نظام حوزوی بر مبنای یک دعوت قرآنی به وجود اومده و اون دعوت قرآنی اینه که دین بدون علم بیفایده است. حوزه خواسته چنین پاسخی بده، البته گاهی وقتا هم موفق نبوده، بسیار آدم های گمراهی از تو همین حوزه اومدن. برداشت نهایی از علم اونطور که ما و عده دیگری از علما میفهمیم اینه که علم یک ترکیبیه، نه تنها از داده ها بلکه از عمل، یعنی اون چی که باعث نجات بشریت میشه تئوری و پرکتیسه، نه تنها داده های ذهنی.
بسیار خوب آقای مهاجرانی، اجازه بدین که ما با آقای دکتر کیمیایی برگردیم. آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی این رو مقایسه کردند با مثلا دپارتمان حقوق هاروارد در پاسخ به من، من از شما این رو میخوام بپرسم که فکر میکنید در نهایت از این حوزه های علمیه چه چیزی بیرون میاد و چه آنچه که دستاورد این حوزه ها هست چقدر میتونه مسائل جامعه امروز ایران رو پاسخگو باشه، حل کنه یا راهکار بده؟
متاسفانه از وقتی که حکومت اسلامی آمده روی کار، تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر ایران که تحصیلات علمی هم داشتن، خاطر دکان بازار گرمی که دین داره، علم و ول کردن و رفتن دنبال حوزه. در عرض 40 سال گذشته نه تنها انسان سازی نکردن، بلکه فرهنگ زدایی کردن. به این روز افتاده که الان در ورطه ورشکستگی اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و هر گونه و علمی هستیم. ما 40 سال دیدیم در عمل که دین هیچ گونه اثر مفیدی برای اجتماع نداره و این حوزه ها باید به شدت محدود شه، درست مثل همون حوزه های همین دانشگاه های الهیاتی که در هاروارد هست که خیلی علاقه دارن مسئله بزنن، یا در پرینستون هست یا در جای دیگه فلسفه میخونن ولی وارد سطح اجتماعش نمی کنن، در سطح کلان اجتماع دخالتش نمیدن و خداشون رو برمیدارن میبرن توی نمازخونه هاشون یا توی کلیساهاشون، هر کاری میخوان باش میکنن ولی دیگه نمیارن سطح اجتماع به مردم با زور تفنگ به خورونانش. و من فکر میکنم که تمام کارهایی که کردن، تمام بودجه‌ای که گذاشتن و تمام وقتی که صرف کردن و تمام مغزهایی که در این راه قدم گذاشتن، همشون به تباهی رفتن.
آقای کیمیایی، ممکنه که بخشی از شنوندگان ما الان بپرسن که چقدر از این دیدگاهی که جناب عالی دارید ارائه میدید مرتبط هست با به هر حال شرایطی که حکومت در ایران داره و چقدر حقیقتاً میتونه برداشت دقیقی باشه از آنچه که در حوزه‌های علمی میگذره، چون شما در واقع مسائلی رو و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو در ایران نام بردید که عامل همشون رو مثلا حوزه علمی دونستید. میکنی که خب خیلی از کسانی که در این حوزه هستن طلبه های ساده هستن که با گرفتن شهریه های اندک تمایل دارن که الهیات بخونن یا فلسفه و کلام بخونن، منطق اسلامی بخونن، به حال علاقهشون و انتخابشون اینه. میخوام بدونم آیا چقدر برداشت شما میتونه دقیق باشه، چون ممکنه که در واکنش به حکومتی که اینها رو به مسئله سیاسی تبدیل میکنه شما این رو میگید.
خانم ایدری، اینا سربازای این حکومت هستن، اینا رو بودجه بهشون نمیدن که بیان انسانیت یاد بگیرن. اینا میخوان این ایده که غالب شده و باعث شده یه عده دستشون باز شه برای خانه یغمایی که افتاده دستشون، اینا رو تربیت میکنن که برن مردم رو ساکتشون کنن. این کار دین در طول تاریخ بوده که مردم رو طوری ساکتشون کنن که حکومت ها حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی هر گونه کاری که میخوان بکنن. این تنها در مورد اسلام نیست، ما با کلیسای کاتولیکا هم آشنا هستیم، همیشه این کارو کردن و این جوانایی که میبرن اونجا و شستشوی مغزشون میدن زندگیشون حرام میکنن و هیچ وقت هم اینا مفید به حال اجتماع واقع نمیشن. تجربه نشون داد که واقعا کار بی حاصلی هستش.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از بحث خوبی که با هم داشتیم.